موشک رو دیدی؟ این همون جا بود. وای بازم خورد. الان میزه. وای داره میزه. خدای من، خدای من.
به صد دام آرمیدم، دامن از چندین قفس چیدم، ندیدم جز به بال نیستی پرواز.
انا لله و انا الیه راجعون.
همه چی از 9 اسفند شروع شد، همون روزی که قلب تهران مورد اصابت قرار گرفت.
و شب بر قامت شهر فرود آمده بود. چه حجابی بهتر از این برای پنهان کردن اشک‌های گاه و بیگاه برای دیدن محبوب. نه شبی معمولی، که شبی که زمین سنگینی وداعی عظیم را بر دوش می‌کشید و آسمان خود را برای باریدن اشک ستارگان آماده می‌کرد. سیاهی جمعیت از هر سو چون سیلاب خاموش به سوی میعادگاه سرازیر بود. آنجا که میبایست آخرین دیدار در دل شب آغاز شود. گویی که دلهای این مردمان هر یک طبل عزا بود و تنین تپشهایشان از فراز هر ساختمان بلندتر از تمام بلندگوهای خیابان و تا افق امتداد داشت. با هر قدمی که به سوی مصلا نزدیکتر میشدی، این ضرباهنگ جانگدازتر میشد. نه چون آواز دهل که از دور فریبنده است، که اینجا هرچه جلوتر می رفتی این آواز دلهای بیقرار پرده های تازه ای از اندوه و شور را بر گوش هایت می گشود. شب از نیمه گذشته است و هنوز تا لحظه آخرین دیدار بسیار مانده. ماندم که اینجا بین الحرمین است یا خیابانی منتهی به مصلا. چه بسیار عاشقانی را می بینی که برای دیدار محبوب خود این گونه زمان و مکان را نادیده می گیرند. می آمدند از هر کوچه و بازاری، مردان خسته از روزگار، کودکانی که خواب را از چشمان ناآشنا رو بوده بودند و پیرزنانی که قامتشان خمیده تر از همیشه بود. در زیر نور کمسو چراغ‌های خیابان سایه ها در هم تنیده بودند، چنان که هیچ مرزی میان اشک و خاک، میان لباس عزا و دیوارهای سرد شهر نمی توانستی بیابی. جمعیت نصفی منظم که شوریدگی بود از سر عشق، گویی هر کس از اعماق یک کویر درونی به این واحه ودا رسیده بود. اینجا هیچ کس دیگری را نمی شناخت، اما همه یک دیگر را در عمق این ماتم مشترک در می یافتند. دست ها نه برای گرفتن یک دیگر که برای گرفتن دامن آسمان رو به بالا بود، و چشم ها نه برای دیدن راه که برای نگریستن به آنچه که از دست رفته خیس از عشق. جلوی درب اصلی مصلا دیواری از سینه ها کشیده شده بود. سربازانی از جنس سربازان سفر کرده ی روح الله، گویی که رجعت کرده و به زمین آمده بودند، با دست های به هم گره خورده زنجیروار حلقه ای از آهن و اراده ساختند. این حلقه نه برای بازداشتن عاشقان، که برای آزمودن عمق عشقشان بود. هر لحظه از میان انبوه جمعیت کسی با چشمانی التماس‌آمیز خود را به آن حلقه می‌رساند، و هر بار نگاه سربازان امام شهید با نگاهی آکنده از همدردی اما استوار مانعش می‌شد. می‌گفتند هنوز بسیار تا دیدار محبوب مانده، اما مگر مجنون را می‌شد از دیدار لیلی باز داشت؟ در میان این درگیری خاموش، پیرزنی از دیار نصرالله با چادری که بوی کربلای زاهیه را می‌داد خود را بر زمین سرد مقابل آن صف افکنده بود، چنان که گویی زمین برایش بهترین جایگاه برای ودا بود. او را با زبان دست و اشاره می خواندند که برخیز، اما او چون تندیسی از صبر و اراده تکان نمی خورد. چشمانش دو نقطه فروزان در میان چین و چروک سالها بود، نگاهی که نه به سربازان که به افقی دورتر به جایی که انگار پیکر معشوق آرمیده بود دوخته شده. با زبانی که به سختی می جنبید اما چون تیغ برنده بود برمی آشفت که مرا به حریم او راه دهید، که از دیاری دور آمده ام تا آخرین دیدار را دریابم. و چه کسی می توانست در برابر این التماس سوزناک دل سنگ کند؟ سرانجام حلقه برای لحظه ای گشوده شد و او با قامتی خمیده تر از همیشه اما با دلی سرشار از پیروزی از آن گذرگاه به سوی نور رفت. از پس او جوانانی با ساکهایی بردوش که بوی شهرهای دور و خستگی راه می داد خود را به آن صف می رساندن. با چشمانی که خستگی سفر را با شوق دیدار در هم آمیخته بود. هر بار که یکی از آنان با التماس پا پیش می نهاد حلقه برای لحظه ای سست می شد و سپس محکم تر از پیش بسته می شد. گویی این در اصلی نه روزنه ای به مسلا که دریچه ای به دلها بود. هر کس که صفای دل داشت از آن می گذشت و هر کس که هنوز شور عشق در او به کمال نرسیده بود پشت این حصار انسانی به تماشا می ایستاد. چه چشم‌اندازی که در وصف نمی گنجید. گویی نه در پای تخت ایران که در خیمه‌گاه کربلا و در شب عاشورا به سر می بردی. با ضرباهنگ سنگین و گاه با فریادهایی که از اعماق سینه برمی آمد روایت این ماتم را بر پرده شب نقش می زدند. زنان گرد هم نشسته بودند با چادرهایی که چون پرچمهای سیاه بر زمین گسترده می شد. کودکانی که بیگمان ماهیت این وداع بزرگ را در نمی یافتند. اما از شور و هیجان پیرامون برخی بر دامن مادر در خواب بودند و برخی با چشمانی گرد و حیران به این شور عجیب خیره مانده بودند. مردانی که از سر ناچاری بر خاک خیابان تکیه زده و آهی می کشیدند از عمق جان. کسی حال خود را نمی دانست. گویی که این جمعیت عظیم در یک رویای دست جمعی در میان گرد و غباری که نه از باروت که از دلتنگی برخواسته بود سرگردان بود. اینجا اگر می آمدی بوی جنگ را می دادی. اما نه در میدان نبرد که در میدان اندوه و نصر. و این چه روایت عجیبی است از وداعی که نصرت است. تو گویی این جماعت با اشک‌ها و بغض فرو خورده خود راویان نصرت و پیروزی هند. جماعتی که هنوز چیزی از جنگشان با بدترین بدان عالم نگذشته و اینجا بوی مصیبت را می دادی. اما نه مصیبتی که از جنس این عالم است. مصیبتا ما عظمه ها و عظمه رضیت ها فی الاسلام و فی جمیع السماوات و الارض که خود او نیز گریان به مصیبت جدش بود و ما غرق شده در دریای عشق های مردی که می گریست بر مصیبت جدش. حال و هوای این شب حکایت آخر و زمانی کوچک بود. گویی که فرشتگان از آسمان به زیر آمده بودند تا این وداع را نظاره کنند و یا شاید خود در میان این موج سیاه گم شده بودند. صبح ودا فرا رسید. هر کسی از سمت و سویی می دوید. تو گویی هر آن محبوبش را در مقابل دیده است. در میان این شیدایی خود را از خرابه های در حال ساخت مسلا از میان سازه های بلوک و سیمان که هنوز اوریان بود به محل آخرین دیدار رساندم. گویی که این ساختمان ناتمام بهترین نماد برای این وداع ناتمام بود. وداعی که هرگز به پایان نمی رسد. از پلکانی که در تاریکی محض چون نردبانی به سوی آسمان سر بر می افراشت رو به پایین پای نهادم. پله ها بلند و بی نهایت بودند و هر پله مرا از زمین خاکی این شهر به فضایی دیگر به حریم قدسی این ودا نزدیک تر می کرد. در بالا تاریکی چشمانم را می فشرد. جز یک نقطه هیچ نبود. نقطه ای از نور درگاهی محرابی شکل که چون ستاره ای در شب قدر می درخشید و دوباره سیاهی جمعیت مرا به سوی خود فرا می خواند. هر پله که فروتر می رفتم زاویه‌ای تازه از این واقعه بر رویم گشوده می شد. گویی که هر قدم نه بر زمین سرد که بر پله های عروج به یک عرش ملکوتی نهاده می شد. از تاریکی مطلق به روشنایی تدریجی محراب گام می زدم تا آنکه از زیر تاقی که چون ابروی معشوق بر آسمان این صبح کمانی کشیده بود گذشتم و بر بالکنی ایستادم که گویی تمام هستی این ودا از آنجا قابل رویت بود و در آن لحظه چشمانم حیران و مات بر دریایی از جمعیت فرود آمد. دریایی که نه کرانه‌ای داشت و نه قعر آن پیدا بود. انبوهی از انسانها چنان به هم فشرده که گویی قطرات یک اقیانوس واحدند، اقیانوسی که موجهایش نه از آب که از شانه ها و سرها و دستهای برافراشته شکل گرفته بود. سرخی پرچمها با خطوط نامری گریه و آه به هزاران نقشی که غمگین ترین نقوش عالم است بدل شده بود. این جمعیت را فقط در دلتنگ ترین عید رمضان سراغ داشتیم، آنجا که همه با هم قبل از آمدنت زمزمه می کردیم.
و اهل العفو و الرحمه و اهل التقوى و المغفره
لحظه ای از زمین و زمان کنده شدم. تصویری آشنا مرا به سوی خود می‌خواند. در مرکز این اقیانوس انسانی سکویی برافراشته بود که یادآور بیت معروف آن بزرگوار بود، همان پرده آبی آشنا که چون آسمانی کوچک بر پشت جایگاه گسترده شده بود، همان صندلی چوبی ساده که سالها قامت استوار او را بر دوش کشیده بود و همان میز کوچک که گویی هنوز بوی کاغذهای مبارزه و اندیشه را از خود باز میتاباند و بر بلندایش سکوی دیگری که شبیه بالکن معروفش بود، جایی که انتظار داشتیم کتیبه‌ای متناسب سخنانش ببینیم. پیکرش همچون آیاتی که حجت را تمام می کند در کنار خانوادهش آرمیده بود. این کتیبه‌ای بود که دلها را به لرزه می انداخت، گویی که تمام هستی در این چند متر خاکی محراب مصلا خلاصه شده بود. آری، او با اهل خانه‌اش به شهادت رسید و اینک در میان جمعیت شیفتگانش چون مرواریدی در صدف عشق آرمیده بود و درست تر که چشم میچرخاندی بر زمین زیر پایانها نقش آشنای سادگی را میدیدی، همان زیلوهای آبی معروف، همان بافتهایی که نه فقط قالیچه که ردایی از حمایت و وفاداری یک رهبر بر تن فرهنگ این سرزمین بود، چه بسیار که پیشنهاد فرشهایی اهدایی و حتی موکتی ساده به او داده شد، اما او با نگاهی که تا اعماق تاریخ این مرز و بوم می نگریست فرموده بود که هنر دست بافندگان ایران را خریداری خواهد کرد تا از نان شب آنان ذره‌ای کم نشود و از نابودی این هنر دیرینه جلوگیری کند. اینک همان زیلوها در زیر تابوت او گسترده بود و هر تار و پود رنگ رو رفته آن روایتی از سادگی بی نظیر او را با خود داشت. به یاد حسینی اش افتادم، قدم که بر آن می نهادی حسی عجیب چون راه رفتن بر آب تو را دربر می گرفت. لختی و نرمی که نه از جنس فرش که از جنس فروتنی و اخلاص بود، از جنس یک راز به قدمت تاریخ هنر ایران، راز یک عمر ساده زیستی و ایستادگی از دل تاریخ این مرز و بوم، رازی که تنها دلهای پاک آن را در میابند و زبان قالی بافان پیر آن را با هر گره روایت میکنند. چشم ها خیره به این تصویر آشنا بود. لحظه ای نبود که اشکی بر روی گونه ای جاری نشود، لحظه ای نبود که ناله ای از سینه ای برنخیزد. جمعیت دیگر هیچ کس را نمی شناخت، همه در این شور جمعی اعضا غرق شده بودند و هیچ کس خود را از این سیل اندوه جدا نمی دید. سیل جمعیت چون رودی خروشان از کنار پیکرها می گذشت و هر بار که موجی تازه به حریم آن سکو می رسید فریادها شدیدتر و اشکها سنگینتر می شد، گویی که هر کس در این عبور کوتاه می خواست تمام غم عمر خود را بر آن پیکر بی جان نثار کند.
شهادت یک معامله مجامله بیدرگره به خدا و دعا جنس معلوم های جنس جنس عبارت است از جان، این رو شما تقدیم میکنید در مقابل چی میگیرید؟ سعادت ابدی و حیات جاودان در برترین نعمتهای الهی. شهادت مرگ تاجرانه است، یعنی تو
از این خسته سر یک راه بنشیند، بتونه خودش را اتصال بده. این برد، این پیروزی است. این معنای حقیقی اون جمله امیرالمومنین فزت و رب الکعبه، رستگار شد، رستگار شدم، پیروز شدم، من رسیدم، من بردم.
در میان این قوقا دیوارهایی از بتون و بلوک‌های بزرگ سیمانی که در وسط حیات مصلا کشیده شده بودند چون دیوار اشک صف کشیده بود. همان بلوک‌هایی که روزگاری در انتهای خیابان کشور دوست برای حفظ حریم قتلگاه آن بزرگوار چیده شده بودند تا دل‌های مشتاق آنجا آرام گیرند. اینک آن دیوارهای سرد به گرم‌ترین نقطه این وداع بدل شده بودند. بر سطح تیره و زمخت آنها خطوطی نرم از جنس عشق نقش بسته بود، خطوطی که با هرچه به دست می رسید بر دیوار حک شده بودند. پدری فرزند خردسال خود را بر دوش گرفته بود تا او نیز با دست‌های کوچک و لرزانش جمله ای بر آن دیوار نگارد: خدا حافظ آقا، یا شعاری از شور و خونخواهی بنویسد. پیر مردی با چفیه سیاه سر بر دیوار نهاده بود بی آنکه صدایی از او برآید. اشکهایش بر روی بلوک سیمانی جای خود را باز می کرد. جوانی با ظاهری که یادآور فرهنگ پایین شهرهای صنعتی ینگ دنیا بود، با اسپری در دست شعاری از جنس انتقام و وفا را بر دیوار می نوشت. اینجا دیوارهای مصلا، نه چون دیوارهای شهر نیویورک و متروی لندن، مملو از نقوش بی‌هویت، بلکه چون تابلوهایی از یک نگارخانه آشورایی سرشار از دلنوشته‌هایی بود که از اعماق یک ملت برخاسته بود. در میان این دیوار نگاره‌ها ناگهان چشمانم بر جمله‌ای ایستاد که با خطی درشت و سرخ بر سیمان نقش بسته بود: سار الله، خون تو آتش انتقام خواهد شد. در آن لحظه دریافتم که این وداع تنها پایان یک فصل نیست، که آغاز فصلی دیگر است. در گوشه و کنار حیاط پرچم‌های سرخ یا لسارات الحسین و یا لسارات الخامنه‌ای چون زبان آتش بر فراز سرها در اهتزاز بود، گویی که این جمعیت عزادار با این پرچم‌ها نه فقط برای یک وداع ساده، که برای یک میثاق بزرگ خونخواهی گرد هم آمده بودند. به این نگاه نه یک شور عاطفی زود گذر، که یک تکلیف شرعی و تاریخی بود، تکلیفی که از متن قرآن و سنت حسینی بر دوش این امت نهاده شده است. خاطره ای از گذشته چون پرتوی از نور در ذهنم نقش بست. خاطره ی آن روزهایی که این جمعیت نه در سوگ تو که در سوگ عزیزت در نماز جمعه نصر گرد هم آمده بودند. آن روزها که او چون کوهی استوار در برابر طوفانها می ایستاد، با آن که خود عزادار سیدی بود که ایران دوست در این غیر ایرانی نام داشت. ما که تمام عمر حتی در آن نماز فریاد زدیم و بر این باور بودیم که ما باید فدای او و ایران شویم، اینک خود فدای این ملت و سرزمین شده بود. او حسین وار با اهل خانش به شهادت رسید، نه در خفا و پنهانی، که بر بلندای این سرزمین همچون پیکرش. تو گویی که نور راهنمای سیمرغ بر فراز کوه قاف سیمرغ را به سمت غایت نهاییش راه نمایی می کند، به سوی حراست از مرزهای این ایران که او برای حفظانها به شهادت رسید، که امانتی است در دستان ما. و چه زیبا که در دل این ماتم نوید آینده ای روشن چون سیمرغی که از فراز قاف ایران برخواسته است به گوش می رسد، آینده ای که در آن موعود با سپاهیان حق به نبرد اهریمن زمان خواهد شتافت و عدالت را بر سراسر گیتی گسترش خواهد داد. این پایان قصه نیست، که حکایت ما با این وداع تازه آغاز شده است و فردا، فردایی که پیکر او در میان خیابانهای تهران تشییع خواهد شد، روایت دیگری است از این حماسه بی پایان، روایتی که در آن نصر حقیقی با حضور این جمعیت عظیم رقم خواهد خورد و فردا این تشییع بی‌نظیر گواه آن است که او تا ابد در دلهای این امت زنده خواهد ماند، زنده تر از هر کس که در کاخهای قدرت می‌زید.